الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی نصوص درباره حکم دیدن بلل مشتبه بعد از غسل. گفته شد که مسئله سه صورت دارد. صورت اول این بود که کسی رطوبتی را بعد از غسل ببیند و استبراء به بول و خراطات قبل از غسل نداشته است. صورت دوم این است که رطوبت دیده شود بعد از غسل ولی که استبراء به بول بوده و استبراء به خراطات نبوده. صورت سوم هم این شد که این بود که بعد از غسل رطوبت دیده است اما نه استبراء به بول و نه استبراء به خراطات قبل از غسل داشته است. در این رابطه محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معتبر جلد یک صفحه 193 می‌فرماید اگر کسی بلل مشتبهی را بعد از غسل ببیند و قبل از غسل استبراء چهار نفر آمد چاره نیست تکرار کنم. نه کامل نبود. اگر کسی رطوبت مشتبهی را ببیند بعد از غسل و قبل از غسل استبراء به بول و خراطات نداشته است، در این صورت محقق حلی می فرماید که باید غسل را اعاده کند و وظیفش انجام غسل هست لل اعتبار و لصحیحت سلیمان ابن خالد. لل اعتبار، منظور از اعتبار که در اصطلاح فقها برمیخورید یعنی درک عقلی، به این معنا که کسی که رطوبتی را بعد از غسل دیده و قبل از غسل استبراء به بول نداشته، درک عقلی این است که ذراتی از منی در مجرا بوده و الان بعد از غسل آن بلل مشتبه یا آن رطوبت مشتبه حمله به معنی می شود و این اعتبار است. منظور از اعتبار یعنی درک و فهم عقلی. و بعد می فرماید که مضافاً بر این اعتبار از طریق اصحاب روایتی آمده است که این مطلب را اعلام می کند. روایت کتاب وسائل جلد یک باب 13 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1، سند رو بخونیم، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، که اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیح است. عن عثمان، عثمان مطلق، عثمان ابن سعید عمری هست، هم طبقه حسین ابن سعید، طبقه شش هستند. حسین ابن سعید از عثمان ابن سعید روایت نقل میکند و هر دو از اجلا و ثقاتند. عن عبدالله ابن مسکان که از مشاهیر اجلا و ثقات هست. عن سلیمان ابن خالد که ثقه و از اصحاب امام صادق است. عن ابی عبدالله، سند می شود صحیح، صحیحه سلیمان ابن خالد. قال سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل. این روایت با این سند درست و با این متن صریح مطلب را اعلام می کند که اگر کسی رطوبتی بعد از غسل ببیند، شک کند که چه رطوبتی است، اگر قبل از غسل استبراء به بول نداشته باشد، باید غسل رو اعاده کند. اینجا شما به ذهنتون شاید بیاد که استصحاب هم جا دارد، ولی هرچه بگردید در شروع و بحث های تفصیلی از استصحاب ذکری به میان نیامده است. ما استصحاب الان برای شما مورد تذکر قرار میدم، ببینیم که شما چه اشکالی میکنید در این استصحاب. ما الان یک رطوبتی را میبینیم که خارج شد، سابقش اینه که منی خارج شده است، الان استصحاب میکنیم که اینم منی باشد، چه استصحاب دیگه؟ درسته؟ هیچ کسی اینجا استصحاب نگفته. سرش چیه؟ سرش اینه که اینم بسیار خوب، اشارت ها خوب بود آقای باخری. سرش اینه که اینجا استصحاب جا ندارد، برای اینکه این رطوبت یک رطوبت جدیدی است، جزء معنی قطعا نیست، موضوع فرق میکند و معنی بیرون آمد تمام شد. الان یک رطوبت مشتبه است، استصحاب موضوع که شک در وقع باشد را ابقاء میکند. موضوع این نکته یادتون ندار، استصحاب موضوع مردد را به موضوع معین ملحق نمی کند، بنابراین اینجا جا برای استصحاب نیست. که اگر در ذهنتون می آمد اون را هم کنار بگذارید. اما
ما بود اعتباری که فرمید محمد علوان داشت به اعتبار، این هم بچه نداره در اینجا با دقت عقلی را حساب بکنیم، چونی که باعث غسل جنابت شد اون حرکت و انزالی بود که صورت گرفت، اینجا یک من میشه حکم به نجاست کرد، اما حکم به غسل عقلا نمیشه کرد اگر تعبد به صحیح نداشته باشیم. عقل میگه اونی که حرکت کرد و آمد باعث وجود غسل میشه. الان مجالای اقلالی مختصری مونده، من غسل کردن هم حکم به نجاست میشود، اما حکم به غسل نمیشود حتی از اهلی اگر صحیح هم رو
بله. فرمان شما رو فهمیدن طیب الله انفاسکم، بسیار عالی بود، بیانتون خوب بود، تا آخرم گوش دادم ولی اشکالتون وارد نبود. برای اینکه در موضوع جنابت خروج منی ولو به اندازه بسیار قلیل و ناچیز کافیست، اون موضوع جنابت است دیگه، کم و زیاد که ذهن شما رو مشغول کرده بود دخلی در تحقق جنابت ندارد. اجازه بدید، اگر که منی، سوالشان اجازه بدید، اگر که منی خارج بشود باقی مونده و اجزای منی که اعتبار اون را اعلام میکرد ذره کمی هم اگر باشد در حدی که صدق خروج بکند چه میشود؟ سبب جنابت. و ثانیاً عنایت بکنید دقت عقلی نگفتیم، درک عقل گفتیم. اگر یادتان هست یه بحثی اینجا یک کمی ظریفه، ما از طرفی میگیم که در بحث فقه عقل را راه ندیم، راه ندارد، و از طرفی هم استدلال هامون و اصول من کلن مسائل عقلی می نماید. چیکار کردیم؟ اینو برای شما توضیح دادیم، خط کشی کردیم، گفتیم که اون عقلی که در بحث فقه و اصول راه ندارد عقل به معنای دقت عقلی یا عقل فلسفی برهانی، اما درک عقلی به عنوان یک درک واضح عقل این که دیگه قابل انکار نیست، این را ما دقت عقلی نمیگیم، این را به اصطلاح درک مطلب میگیم. این درک عقلی در حقیقت منتهی میشود به چه؟ به حصول علم به مسئله. این مطلب تمام. اما نصوص باب که اگر کسی رطوبت رو ببیند بعد از غسل و قبل از آن غسل استبراء نشده باشد غسل اعاده بشد، و اگر رطوبت و بعد از غسل دید و قبل از غسل استبراء شده باشد غسلی در کار نیست، غسل سبب و موجب ندارد. ادله این دوتا حکم چیه؟ نصوص باب، کتاب وسائل جلد یک باب 36 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1 و شماره 5 و 6 و 7 و 8 و 9. 9 تا روایت داریم که در جمع این 9 روایت یک روایت شماره 8 ما موثقه هست، که این روایت شماره 8 رو بخوانیم. و عنه عن اخیه الحسن، این سبک وسائل رو هم آشنا باشیم، اینا سبک مخصوص وسائله. گفته بودم که اگر عنه آمد نگاه میکنیم روایت قبلی را، در ابتدا کی نقل کرده که عمدتاً مشایخ نقل میکنند، شیخ عمدتاً شیخ طوسی یا شیخ کلینی یا شیخ صدوق، که طور اغلب شیخ طوسی هست. عنه میشد بعد سند بیاد، اما استثناءن گاهی عنه یک قرینه دارد که میفهمیم از وسط، از وسط سند قبلی سند بعدی اضافه شده، مثل این مورد و عنه عن اخیه الحسن. این عنه میخورد به حسین ابن سعید بعد از خود شیخ طوسی، و عنه عن الحسین ابن سعید عن اخیه الحسن یعنی حسن ابن سعید، که این عقل دو برادر حسن و حسین دوتاشون ثقه هستند و از اجلا. عن زرعه که توثیق دارد، عن سماعه که امامی نیست، سند میشد موثقه. این سند موثقه هست. قال سألته عن الرجل یجنب ثم یغتسل قبل ان یبول فیجد بللن بللن بعد ما یغتسل قال یعید الغسل. واضح و روشن، دلالت نظاهر که صریح، سندم موثق. این روایت موثقه، یه روایت شعرانو هم معتبره هست. و عنه بازم عنه عن حسین بن سعید عن فضاله، فضاله هم فضالت ابن ایوب هست. عن تا اینجا که صحیح و معتبره، صحیح و موثقه. عن معاویت ابن میسره، این معاویت ابن میسره توثیق خاص ندارد بلکه میشد معتبر. چرا؟ چون معاویت ابن میسره از رجال بزنتی هست، مروی عنه بزنتی. خب میدونید مشایخ سلاس بزنتی و ابن علی عامر و صفوان از هر راوی که روایت کند اون راوی معتبر است. پس چون که مرویان عنه بزنتی هست، این روایت رو نمی شود صحیحه بگیم و نموثقه، اسمش رو گذاشتیم چه؟ معتبره. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی رجل را بعد الغسل شیئا قال ان کان بال بعد جماعه قبل الغسل فلیتوضع و ان لم یبول حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل. دلالت هم صریح، سند هم معتبر. فقط این دو تا روایت رو خوندم به دلیل اینکه یکی سندش موثق بود دیگری معتبر. اما چند روایت دیگر، شماره 1 و 5 و 6 و 7، یعنی 4 روایت دیگر سندش صحیح هست. ما 4 صحیحه داریم. یکی از اون روایت رو بخوانیم، روایت شماره 5، این صحیحه است. به نظر ما صحیحه اعلایی است. محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی. همه رو میشناسید. درباره ابراهیم که صحبتشو دارید، گفتیم که هم توثیق خاص از سوی شهیدین. خب شما بگید که شهیدین که جز موثقین نیستن، ما میگیم توثیق شهیدین امتیاز میارد، مجموع امتیاز در نهایت میشود توثیق. برای ما توثیق اصلی توثیق خود علی ابن ابراهیم هست، که توثیق عملی است که اکثر روایات یا معظم روایات را عن ابیه نفر میکند. عن ابن ابی عامر، عن حماد، عن حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل عن الرجل یغتسل ثم یجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل ان یغتسل، قال ان كان بال قبل ان یغتسل فلا یعید الغسل. این روایت اون طرف قضیه را کامل بیان کرد. اون دو تا روایتی که خوانی چه بود؟ که قبل از غسل استبرا نکرده بود. این روایت میفهمد که انکان بال قبل ان یغتسل فلا یعید الغسل. تمام سند تمام و دلالت هم در حد صریح، مطلب به طور کامل همین است که در متن آمده است. اما در این باره دو مطلبی را برمی‌خوریم که باید شرح بدیم. مطلب اول در جمع این نصوص، نصوص باب، دو روایتی داریم که متن آن دو روایت تعارض دارد با متون این نصوص. اون دو تا روایت عبارتن از روایت شماره 13 و شماره 14. روایت شماره 13 از عبدالله ابن هلال قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجامع اهله ثم یغتسل قبل ان یبول ثم یخرج منه شیء بعد الغسل قال لا شیء علیه. عجب تعارض، صریحا تعارض. ان ذلك مما ودعه الله عنه. این یه روایت، روایت 14 و شماره 14 روایت زید شحام هست عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل اجنب ثم اغتسل قبل ان یبول ثم رأى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا، يعني معنی نیست. پس این دو تا روایت تعارض دارن با روایاتی که در این باب دیدیم و ملاحظه کردیم. درباره تعارض به طور طبیعی در بین متعارضین از اخبار روایات علاجیه که برای ما معالجه اعلام میکند اول مرحله سند هست، دو مرحله دلالت هست، سه مرحله مرجحات و عمل. اما من حیث سند سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تلقیح جلد 7 صفحه 7 می فرماید که تا این دوتا روایت قابلیت تعارض ندارن، برای اینکه سند این دوتا روایت ضعیف است، به جهت اینکه در روایت شماره 13 عبدالله ابن هلال توثیق ندارد. این بنده حقیر خدا گشتم حتی یک متنی هم درباره ایشان نتوانستم پیدا کنم. البته اون نقطه‌ای که ما مدح عموم میگیم هست. چیه؟ از امام نقل روایت مدح و مدح، ولی که در رجال اینا مدح نمیگن. ما بر اساس مسلک ما خود راوی که امام رو ببیند از امام روایت نقل کند هو مدحون، منتها بر اساس معایر رجالی اینا مدح متاسفانه نمیگن. اگر آمده باشد که ولائیون سعا فی سبیل اعلان ولایت علی، اینا مدح. اما تنها خدمت امام رسیدن و روایت را از امام نقل کردن در رجال مدح نیست. خب پس ما مدحی هم نیافتیم. این عبدالله ابن هلال که راوی ضعیفی است، بقیه روا، بقیه رجال خالی از اعتبار نیستند، اعتبار دارند. این یک نفر، اونم که راوی از امام هست، ما توثیق ندارد، سند ضعیف.
کجا میشه فهمید از امام نقل کردن؟
چرا؟ قال سألت ابا عبدالله،
ممکنه اصلا خودش گفته باشه.
بله
ممکنه خودش گفته باشه.
قال سألت ابا عبدالله خودشه؟ من آلا فهمیدم آقای، این دیگه فناوری بود. تا آلا به این فناوری ما بر نخورده بود، اشتباه بود. گفتش که چون رفتش طلبه در باقی دید که اسبی زنگی به گردن دارد، راه می رود و آب از چاه بیرون می کند. صاحب مزرعه میرد مسافت دور مشغوله، گفت خب این اسب که اینجوری حرکت میکند، یا وقتی اگر شما دور هستید از کجا میفهمید؟ صدای زنگ ها میشنوند. گفت خب ممکنه این اسب بیستد سر جاش سرش رو تکون بدهد. گفت آقا این از مدرسه طلبگی نرفته که اینقدر شیطنت رو بلد شده باشه. این حرف دیگه تا هنوز به گوشم نخورده بود که کسی راوی از خود امام نقل بکنه. من گیج شدم، از چی میگم سألت ابا عبدالله گفته است، میگم معلوم نیست. آره فهمیدم تازه. اجازه بید اوناشو میرسم. میگید ممکنه اصلا کذب باشه، سألت ابا عبدالله نباشه. خیلی خوب، خبر جدیدی بود، خبر خوبی بود. این مطلب رو گفتیم.
ربا
سعلبت ابن میمونه، نمیتوند چیز بود سخص. بله راویش سالت ابن میمون عن عبدالله ابن علان.
سخه از کسی که کذب میگه که در مورد میکنه جواب آقای فرد سخه از کسی که
آها ایشان الان این طرف آمد و کل اون رواتی که موثقون هستن از یک آدم کذاب که نقل نمیکنه، اینا رو جز امتیازات گفته بودیم. الان سند بسمه، سند از نظر معایر رجالی اعتبار ندارن. اما روایت زید شحام عنه عن موسی بن الحسن عن محمد بن عبد الحمید عن ابی جمیله المفضل بن صالح عن زید شحام، رجال درستند، درست هستند، فقط مفضل توثیق ندارد. ابی جمیله مفضل توثیق ندارد، بنابراین سند این دو تا روایت کامل نیست، که مرحله اول کار رجالی ما سنده. بعد از که سند درست نبود قابل معارضه نیست. هرچند سید در دلالتش هم اشکال میکند، بعد در آخر از این دلالت رفعیت میکند، میفرماید که دلالتش هم قابل اشکال هست و آن این است که گفته شده از جامعه یا اجنبه، ممکنه جماعی در روایت شماره 13 آمد از یجامع و اهله، ممکنه مجامعت بدون انزال باشد، بعد این را گویا خود ایشان هم این توجیه را معتبر نمی دانند، اعلام میکنند که اشکال اصلی اشکال سندی است، این اولا. و اما ثانیا در همین جهت اعتبار، در جهت اعتبار چیزی که ما داریم اینه که روایات مستفیض با روایتی که خبر واحد باشد اصلا در معارضه قرار نمی گیرد. مستفیض مثل این است که اطمینان در برابر احتمال قرار بگیرد، تقدم استفاضه بر خبر واحد شبیه تقدم اطمینان بر احتمال هست، مضافاً بر اینکه ما در اون روایات چهار تا صحیحه داریم و گفته بودی میگیم که اگر در یک نصوصی چهار صحیحه داشته باشی در حد متواتر میرسد، اگر چهار تاش صحیحه باشد. بنابراین احتمال تواتر که وجود دارد و حد اقل استفاضه هست، بنابراین قابل تعارض نیست. اون تا مسئله ما یه مسئله که مشکل داریه و آن اینه که اون روایاتی که در مقابل قرار داشته باشد به وجهی طرح نشود تا بتوانیم رعایتاً به روایه یک کاری بکنیم که وجهی براش پیدا کنیم. بله، جمع مهم آمکن در کل خوبه، درباره روایات مخصوصاً روایت که عنوان روایت به خودش میگیرد ما در اینجا تعارض تمام شد و سند معتبر سند غیر معتبر، یک دو استفاضه و خبر واحد، پس از اعتبار ساقط، اعتبار اون یکی هم محکم و مستحکم. اما ما مسئله که ما اینه، به اصطلاح عوام دل ما نمیاد که یک روایتی که اسم روایت روش باشه و اونو روایت رو کاملا بندازیم از دائره بیرون، چیکار کنیم؟ یه وجهی باید براش پیدا کنیم تا حرمت به حیثیت اضافیه به کلام معصوم، یه روایت ضعیف هم حیثیت اضافیه به کلام معصوم دارم، لذا من جزء مشکلدارها هستم که این کار باید بکنم. فعلا رسیدیم در مرحله سند. و اما سید الحکیم و اما
روایت تعارضش تام باشه، یعنی به طور تکاملی هم دیگر رو نفت بکنن، اینجا نمیشه داره اون طرف مقابل وچی در نظر بگیرم، یعنی کاملا هم دیگر رو نفت.
بله، بسیار خوب، تعارض معناش اونه دیگه، اگر اونجوری نباشه که تعارض نیست. در صورتی که تعارض باشد ما سعی کنیم، جمع عرفی چیه؟ جمع عرفی رفع تعارض دیگه، سعی کنیم که تعارض رو رفع کنیم. اجازه بدید از الان امهل نیم تا به اینجا که رسیدیم، نکته دیگر رو هم اضافه کنید که سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 118 به بعد، 118 و 119 و 120 می فرماید که در این روایاتی که در نقطه مقابل قرار گرفته است چیزی که دیده می شود این است که اعراض اصحاب هست، اصحاب از این روایات که بعد از غسل رطوبت را دیده و قبل از غسل استبراء به قول نداشت، غسل ندارد، از این روایت اصحاب اعراض کرده است. پس از آن که معرضان آنها بود، از نظر اعتبار ساقط بشود. اما از حیث دلالت ببینیم ما وجهی را پیدا کنیم که به شما هم گفتیم و منتظرم نشستید تا این روایت رو کاملا، این دوتا روایت رو از دائره کاملا ساخت نکنیم انشاءالله. اما روایت اولی که شماره 13 بود، عن رجل یجامع اهله ثم یغتسل قبل ان یبول قال لا شیء علیه. در اینجا این توجیهی را که سیدنا الاستاد فرموده اند، علی الاقل این توجیه را اخذ میکنیم، میگیم یجامع اهله، شاید انزال نبوده و بنابراین که انزال که نباشد دیگه استبرا نمیخواد. بدون استبرا غسل کرده اگر بلل دیده است حمله بر منی نمیشود. روایت شماره 13 را حفظ کردیم با اون توجیه و از دائره ساقطش نکردیم. اما روایت دوم که شماره 14 بود، سألت عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان یبول ثم راى شیئا قال لا یعید الغسل. حمل این روایت بر این است که با توجه به نصوصی که داشتیم شیئا مردد باشد بین سه چیز: منی و بول و مزی. در این صورت مسئله بعدی هم خواهد آمد که دیگه غسل ندارد. این دوتا روایتی که در مقام معارضه بود از مشکل تعارض فارغ شدیم. دو تعارض یا دو تفصیل دیگر هم در مسئله آمده است از سوی شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و در فقیه، که این دو تا تفصیل رو بررسی بکنیم مسئله کامل می شود. شرح این دو تا تفصیل ان شاء الله فردا. سلامتی آقای معظم، سلامات خدمت کنید.